باشه بید چه وزه ای داشته میچسبید جوینه ریحون بخور نوش جون جوینه تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوینه ریحون غمها رو برون باز خوشحال بمون ریحون با جوین اخماتو با میکنه جوین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخش با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان. اگه قصد ادامه تحصیل داری و میخوای تو زندگی و کارت پیشرفت کنی، دانشگاه پیام نور یه انتخاب عاقلانه است. توی این دانشگاه میتونی به صورت حضوری، الکترونیکی یا ترکیبی تحصیل کنی. خیلی راحت تغییر رشته بدی، به صورت همزمان توی دو رشته ادامه تحصیل بدی، محل آزمون رو خودت انتخاب کنی.
ثبت نام با مراجعه حضوری به مراکز و واحدهای پیام نور در سراسر کشور.
و اینک نیمکت.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا میخواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی میرسم. کنار تو می نشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان. نیمکت.
سلام، من فاطمه داوودیان هستم و شما شنونده یک برنامه دیگه از سری برنامه های نیمکت هستید. هر هفته توی برنامه نیمکت به سراغ یک کتابخونه میریم. این دفعه هم اومدم به سراغ یک کتابخونه. یک کتابخونه که داخل یک کانون هست. کانونی که مخصوص کودکان و نوجوانانه. البته منظورم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیست. این کتابخونه یک کتابخونه دیگه است که توی یک پارک بزرگ قرار گرفته و خیلی از کودکان و نوجوانها توی این کتابخونه عضو هستن و وقتی که بین این همه مراجعه کننده بچه‌هایی رو می‌بینیم که با شوق و ذوق دارن کتاب انتخاب می‌کنن، خیلی انرژی مثبت به آدم منتقل میشه. بچه‌ها کسایی هستن که برای کتاب خوندن هیچ وقت دنبال زمان مناسبی نمیگردن و با اشتیاق کتاب رو میخونن، اما ما بزرگترها برای انتخاب زمان مناسب برای مطالعه یه مقداری دچار مشکل میشیم. اینکه چه وقت و چطور کتاب بخونیم خودش داستانیه. برنامه امروز رو بشنوید تا بیشتر در این مورد صحبت بکنیم.
Thank you.
کتاب خوندن هم مثل هر کار دیگه ای آدابی داره که اگر نادیده گرفته بشه سبب سلب انگیزه میشه و فرد رو از ادامه مسیر باز میداره. از این رو قبل از هر کاری لازمه که فردی که قصد داره کتابی رو بخونه تو دراز مدت دست از خوندن نکشه و به درستی بدونه که چه وقت کتاب بخونه و چطور کتاب بخونه و مهمتر از همه این که چه کتابی رو چه موقعی بخونه. در این صورته که میتونه به صورت مداوم سرانه مطالعه شخصیش رو بالا ببره و از فواید کتابخونی هم برخوردار بشه. برای دانستن پاسخ این قبیل سوال‌ها باید کتاب‌ها رو به سه دسته تقسیم کنیم. کتاب‌های رمان، کتاب‌های سخت‌خوان مثل تاریخ و فلسفه و کتاب‌های روان‌خوان مثل روانشناسی و مجلات. بریم با هم صحبت‌های یکی از کارشناسای برنامه رو بشنویم و برگردیم در مورد این تقسیم بندی صحبت بکنیم.
خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نیمکت، میترا ناصرپور هستم. در این بخش همراه شما هستیم با ادامه مطالب هفته گذشته در خصوص افزایش کارایی مطالعه. تسلیم حواس پرتی های بیرونی نشید. وقتی در اتاقتون نشستین اگه شخصی در محکم و با سر و صدا بست، روتون رو لطفا به سمت اون بر نگردونید، بلکه ذهنتون رو به اون چیزی که مقابل شماست متمرکز کنین. این کارو در موقعیت های متفاوت انجام بدید. مثلا در کلاس های درس بشینید، افرادی رو پیدا کنید که میان و میرن، سرفه میکنن، بدونی که کوچکترین نگاهی به اونها بکنین انگار که اصلا اونجا حضور ندارین. بین خودتون و استادتون یه تونل برقرار کنید. وقتی با کسی که در حال گفتگو هستین توجهتون رو بهش معطوف بکنید، به صورتش نگاه کنید، به گفتهاش توجه کنید و بقیه دنیا رو از ذهنتون بیرون کنید. راهکار بعدی این هستش که یاد داشتی از عوامل حواس پرت داشته باشین. شما اگه حتی بهترین شیوه مطالعه رو در پیش گرفته باشین، هیچ وقت عوامل حواس پرتی به صفر نمیرسه، چون ممکنه که بعد از مدتی تمرین حواس پرتی شما تا حد فوق العاده زیادی کم شده باشه، اما بعضی از اوقات افکار دیگه غیر از موضوع مطالعه به سراغ ذهن شما میاد و حواستون رو پرت میکنه. بهترین و مؤثرترین راه برای مقابله با این حواس پرتی باقی مونده نوشتن اونها روی یک برگ کوچک کاغذ و اختصاص دادن زمانی برای فکر کردن درباره اون مسائل هست. اگه شما در اوج مطالعه ناگهان به خاطر بیارین که امشب حتما باید به دوست خودتون تلفن بزنین، از این لحظه به بعد شما هر قدر هم که سعی کنین فکر خودتون رو روی مطالعه متمرکز کنین، اندیشه تلفن کردن به دوستتون که مبادا فراموش کنم ذهن منو آشفته میکنه و ما رو معمولا آزار میده. در نتیجه ما از همون لحظه تمرکز حواس خودمون از دست میدیم. اما اگه به محض اون که این اندیشه به ذهن ما راه پیدا کرد اونو روی کاغذی بنویسیم، دیگه خیالمون راحت میشه و میتونیم به مطالعه متمرکز خودمون ادامه بدیم. یادمون باشه که حواس پرتی هم مثل نکات مهم کتاب یاد گرفتنیه و ثبت میکنیم، باید جایی تخلیه بشه. اگه ننویسیم و بگیم که باشه برای بعد، توانه ذهنی خودمونو کم کردیم. هر چیزی رو که در حین مطالعه به خاطرتون میاد و عامل مزاحم تلقی میشه گوشه یادداشت کنید و بار ذهنی مربوط به اونو حتما تخلیه کنید. راهکار بعد این هستش که کنترل صحبت با خودمونو به هنگام مطالعه حفظ کنید. خیلی‌ها نمی‌دونن که در زمان انجام تکالیف به شکل خاموش با خودشون صحبت می‌کنن. صحبت با خودمون میتونه فعالیت‌ها و رفتارهایی رو در ما برانگیخته کنه و ما رو مورد تشویق قرار بده و به سر و سامون دادن اون چی که بعد از اون انجام میدیم به ما کمک کنه. ما از طریق صحبت با خودمون روی جریان پیشرفت خودمون نظارت میکنیم، اما اگر همین گفتگو با خودمون بیش از اندازه باشه، ممکنه صورت انتقادی به خودش بگیره و روی تمرکز ما اثر منفی بذاره. آیا تا به حال تجربه نگارش یک مقاله رو داشتین که در همون سطر اول گیر کرده باشین و ناکام شده باشین؟ تو این کار مقصر اصلی یک ویراستار درونی بسیار سختگیر هست. مقایسه توانایی خودمون با توانایی دیگران و انتظارات غلط در مورد مدت و کیفیت تمرکزی که باید داشته باشیم میتونه مسئول شکل گیری یک گفتگوی منفی با خودمون باشه. با کمی تمرین ما میتونیم هر قضیه مختل کننده درونی رو اداره کنیم. و آخرین راهکار، انتخاب زمان مناسب. بعد از استراحت بیفیش صبح ها بهترین حالت تمرکز و ساعت خستگی و کسالت نامناسب ترین اوقات برای تمرکز هستند. البته هنگام صبح لازم هست قدری ورزش کنیم تا بدن ما آمادگی لازم رو به دست بیاره. متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
همینطور که توی بخش قبلی برنامه براتون گفتم، دسته اول کتاب‌های رمان و داستانی هستن. کتاب‌های رمان و داستانی کتاب‌هایی هستن که توصیه میشه قبل از خواب اونها رو بخونیم. جای این کتاب‌ها همیشه کنار تخت خوابه. کافیه که 10 شب قبل از خواب یکی از اونها رو دستتون بگیرید تا خودتون خواب آرام بعد از کتاب خوندن رو تجربه کنید. البته که خاصیت این کتاب‌ها تنها به خواب آرام ختم نمیشه. خوندن رمان با توجه به گروه سنی تعریف شدهش به همه افراد توصیه میشه، چون رمان خوندن به فرد خواننده قدرت شخصیت پردازی میده و کمک میکنه که بهتر و دقیق‌تر بتونه افراد اطراف خودش رو بشناسه و با اونها ارتباط برقرار کنه. از سوی دیگه خواندن رمان به فرد امکان سیر و سفر تو موقعیت‌ها و مکان‌هایی رو میده که ممکنه تمام عمر تجربه نکنه. این یعنی زمینه کسب تجربه با خواندن رمان برای فرد فراهم میشه.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من روفیا دهخان هستم. کتابی که میخوام این هفته براتون بخونم اسمش هست قصه های پندآموز بهلول، نوشته هانی مشیری. بخشایی از این کتاب رو براتون میخونم. بهلول و دوست خود. شخصی که سابقه دوستی با بهلول داشت روزی مقداری گندم به آسیاب برد. بعد از آرد نمودن گندم ها در نزدیکی منزل بهلول خرش ننگ شد و به زمین افتاد. آن شخص با سابقه دوستی که با بهلول داشت او را صدا زد و درخواست نمود تا الاغش را به او بدهد تا بارش را به منزل برساند. و چون بهلول قبلا قسم خورده بود که الاغش را به کسی ندهد، به آن مرد گفت: الاغ من نیست. اتفاقا صدای الاغ بلند شد، بنای عرعر کردن را گذاشت. آن مرد به بهلول گفت: الاغ تو در خانه است و میگویی نیست؟ بهلول گفت: عجب دوست احمقی هستی تو، 50 سال با من رفیقی، حرف من را باور نداری ولی حرف الاغ را باور می نمایی؟ موسیقی.
زمانی که کتاب‌های مختلفی می‌خونیم با موقعیت‌ها و شرایط جدیدی آشنا می‌شیم که منجر به تقویت خلاقیت و قوه تجسم ما خواهد شد. وقتی که با وضعیت‌ها و شرایط جدیدی مواجه می‌شیم، هیچ چیز غیر ممکن به نظر نمی‌رسه. مطالعه به ما کمک می‌کنه تا مشکلاتمون رو خلاقانه‌تر حل کنیم و برای تغییرات ناگهانی آماده باشیم.
با سلام، ناصر ترکیان هستم. امروز هم با خدمات کتابخانه‌ای برای کودکان و نوجوانان و شخصیت یک کتابدار کودک همراه شما هستم. کتابخانه کودک و نوجوان فقط محل عرضه و امانت کتاب نیست و میشه با اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در کنار مدرسه و خونه رشد و تعالی شخصیت نسل فردا رو موجب شد. خدماتی که در کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان ارائه میشه جزء وظایف کتابدار کودک و نوجوان محسوب میشه و فرقی هم نمی‌کنه یک کتابدار خانم باشه یا آقا. خدماتی که کتابخانه کودک و نوجوان ارائه میده رو براتون توضیح میدم. تهیه کتاب‌های مناسب برای امانت دادن به کودکان یکی از وظایف و خدماتی است که کتابداران کودک باید ارائه کنند. و همینطور تهیه کتاب‌های مرجع مناسب از جمله لغتنامه، دائرة المعارف، زندگی نامه و اطلس، اونم در حد توانایی و درک کودک و نوجوان. این طور کتاب‌ها به سوال‌های بسیاری از کودکان پاسخ میدن. پاسخ‌هایی که میتونه نتیجه بخش باشه، میتونه اثر بخش باشه و تقویت دانش پایه و بنیه علمی اونها رو برقرار میکنه و در انجام تکالیف درسی حتی میتونه به اونها کمک کنه. وجود دوره‌های مناسب برای کودکان و نوجوانان در کتابخانه‌ها از جمله اقداماتیه که میشه انجام داد. منابع اطلاعاتی رو در اختیار اونها قرار بدیم و بعد از اونها بخوایم که در ارتباط با منابع اطلاعاتی آزمون‌های متنوعی رو به ما بدن. این آزمون‌ها میتونه سرگرم کننده باشه، میتونه جذاب باشه و سرشار از خلاقیت باشه. و کودکان حتی در این آزمون‌ها میتونن استعدادهایی رو در خودشون پرورش بدن. وجود کتابدار با ویژگی‌های منحصر به فرد که توانایی اداره و تنظیم کتابخانه کودکان رو داشته باشه یکی از اون اتفاق‌های مهمیه که میتونه در هر کتابخانه‌ای منشأ خیر باشه. اینکه کتابدار بتونه با کودک و نوجوانان و دنیای اونها ارتباط برقرار کنه، نیازها و خواسته های اونها رو بشناسه و با صبر و حوصله و البته دانش و درایت برای برآورده کردن خواسته های کودک و نوجوانان تلاش کنه. و یکی از اتفاقهای دیگه‌ای که باید در کتابخانه‌ای که یک کتابدار کودک و نوجوان داره اتفاق بیفته و رخ بده اینه: تنظیم و سازماندهی منابع اطلاعاتی که هم علمی باشن و هم ساده و قابل درک برای کودک و نوجوان که به راحتی و در سریع ترین زمان ممکن منابع اطلاعاتی مورد نیاز کودکان به دست اونها برسه، چون بچه ها کاملا کم طاقتن و شاید صبر و حوصله بزرگتر رو نداشته باشن. امیدوارم که با این برنامه همچنان همراه باشین. در مورد کتابدار کودک میخوایم صحبت کنیم در برنامه بعدی هم و اینکه خیلی میتونه مؤثر باشه یک کتابدار کودک، چه اتفاقاتی رو رقم میزنه و چه اقداماتی رو در یک کتابخانه انجام میده. تا برنامه بعد، خداحافظ.
از اونجایی که رمان‌ها اغلب طولانی هستن و ممکنه که حوصله مخاطب سر بره و اون رو نیمه کار رها بکنه، برخی از نویسندگان توصیه می‌کنن که فرد دو رمان رو به طور همزمان بخونه تا اگر یک شب حس و حال خوندن رمانی به اصطلاح درام رو نداشت، کتابی رو دنبال بکنه که حال و هوای روزهای جنگ رو تداعی می‌کنه، یا چکیده‌ای از سفرنامه یا گشت و گذار توی یک نقطه جغرافیایی.
نام خداوند لوح و قلم. سلام شنوندگان عزیز، امروز میخوام کتاب مفیدی رو خدمتتون معرفی کنم. نام کتاب کرگردن، نویسنده جناب آقای مصطفی میردار رضایی. بخشی از آن کتاب را خدمت شما بزرگواران معرفی میکنم. پری جان تنها به خاطر طبیعت و زیباییش در خاطرات تاریک دور دست ذهنم ماندگار نشد، بلکه یک بار دیگر روزگار دست به حرکات بعید دور از انتظار زد و صحنه ای شگفت را روی پرده به تماشا گذاشت. صحنه ای که اگر با چشم خود نمی دیدم و از هر دهانی می شنیدم باور نمی کردم. اگرچه در ازای لذت شگفتی آن بعدها تاوان سنگینی چون مرگ پدر را باز پس دادم. قرار نبود کاروان در هریجان اتراق کند، اما اتفاقی که افتاد باعث شد دو روز آنجا ماندگار شویم. در حین عبور تقریبا داشتیم از روستا خارج می شدیم که ازدحام چندین نفر در کنار درختی که همیشه یک فانوس بر آن آویزان و روشن بود و اهالی آن را مقدس می پنداشتند، یک چیزی در مایه آقادار ده خودمان کمربن، با این فرق هیچ پارچه‌ای به عنوان دخیل بر شاخه هاش بسته نشده بود. مشغول کندن زمین بودن و ناگاه یکیشان فریاد زد: آره همینجاست. امیدوارم این کتاب را تهیه کنید و از خوندنش لذت ببرید.
خب توی برنامه امروز راجع به تقسیم بندی کتاب‌ها صحبت کردیم و راجع به کتاب‌های رمان و کتاب‌های داستانی. قسمت‌های بعدی برنامه رو دنبال بکنید. توی هفته‌های آینده راجع به کتاب‌های سخت‌خوان مثل تاریخ و فلسفه و کتاب‌های روان‌خوان مثل روانشناسی و مجلات هم صحبت می‌کنیم. خوشحالیم از اینکه یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های نیمکت رو دنبال کردید. چقدر خوبه که در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه از یاد رفتنی. خدا نگهدار.
در این لحظه بشنوید گفتارش.
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 گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
با نام یاد خدا و سلام به شما همراهان شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ، علیرضا نوری هستم و امروز هم گزارشی رو تقدیم شما خواهم کرد در آستانه هفته دفاع مقدس و بزرگداشت جانفشانی‌های رزمندگان و ایثارگران این دوران در حفظ و حراست از میهن اسلامی. میخوام شما را شروع کنم با ویژه برنامه‌هایی که در سطح ادارات و وزارتخانه‌های کشور برگزار میشه در این ایام و گفتگویی که خواهم داشت با جناب قریشی، فرمانده محترم بسیج وزارتخانه‌ها و ادارات سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، و صحبت‌هایشون رو در این باره خواهیم شنید. خدمت شما سلام عرض می‌کنم و از ادب دارم بفرمایید که چه برنامه‌هایی رو در این ایام شاهدون هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم به نوبه خودم سالگرد 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌دارم. ما در هفته دفاع مقدس با توجه به اینکه امسال بسیج 40 ساله میشه و در سال 58 5 آذر امام تشکیل بسیج رو فرمان دادند، با بکارگیری کلیه مسائل علمی و هیئت‌های اندیشه‌ورز به این نتیجه رسیدیم که امسال رو با تشکیل اولین جشنواره کارمند تراز انقلاب اسلامی در جهت تحقق دولت اسلامی که سومین مرحله انقلاب از دیدگاه امام المسلمین حضرت امام خامنه‌ای هست شکل بدیم. در این رابطه ما با توجه به بیانیه گام دوم حضرت آقا برنامه‌هایی رو برای هفته دفاع مقدس برنامه‌ریزی کردیم. اولین برنامه ما تجمع عاشورائیان تحت قواره گردانهای بیت المقدس و کوثر هست، که بیت المقدس مربوط به برادران و کوثر مربوط به خواهران بسیج ادارات و وزارتخانه‌های کشور هست. ما 60 گردان رو فراخوان کردیم. انشالله در روز دوم مهر در استادیوم 12000 نفری آزادی شاهد گرد همایی این عزیزان خواهیم بود. دومین کاری که در هفته دفاع مقدس انجام میدیم، انشالله نمایشگاه یاد یاران که توسط سپاه محمد رسول الله انجام میشه، 15 غرفه‌اش رو به بسیج وزارتخانه و ادارات اختصاص دادن که ما در این 15 غرفه از وزارتخانه‌های مختلف از طریق میز خدمت رسانی به مردم میکنیم. و دومین کاری که به عنوان اولین بار در تاریخ 40 ساله انقلاب انجام میشه در هفته دفاع مقدس، ما نقش وزارتخانه‌ها و ادارات رو در دفاع مقدس انشالله برجسته سازی میکنیم. شما میدونید در دفاع مقدس ادارات و وزارتخانه‌ها و کارمندها خیلی تونستن فعالیت بکنن تا ما بتونیم دفاع مقدس رو رقم بزنیم، که نمونه اون کتابی است تحت عنوان حماسه جاوید توسط راهان جمهوری اسلامی به رشته تحریر درآمده و چاپ شده، که این کتاب در هفته دفاع مقدس امسال در موزه دفاع مقدس رونمایی میشه. در هفته دفاع مقدس 4 وزارتخانه ما، وزارت راه و ترابری، وزارت جهاد، وزارت علوم و وزارت نیروی ما در موزه دفاع مقدس نمایشگاهی دارن که افتتاحیه اون توسط سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروی مسلح انجام میشه و به این مهم پرداخته میشه که نمایشگاهی از دستاوردهای وزارتخانه ها در راستای تحقق پشتیبانی از دفاع مقدس 8 ساله که معمولا اینها غافل بودیم ازش. کسی نمیدونه بعد از 32 سال که از جنگ گذشته که راه آهن چه نقشی در دفاع مقدس داشته. مثلا در این کتاب حماسه جاوید داریم که راه آهن جمهوری اسلامی واگن‌هاشو تبدیل کرده بود به اتاقای عمل سیار، واگن‌هاشو تبدیل کرده بود به سردخانه‌هایی که بتوان ابدان مطهر شهدا رو منتقل بکنه. در کنار بقیه برنامه‌هایی که صورت روتین انجام میدیم، از جمله صبح‌های مشترک، دیدار با خانواده شهدا، دیدار با رزمندگان هم در راه آهن ان شاءالله شکل میگیره.
براتون از توفیقات روزافزون دارم.
گفتارش با ما منتشر شد.
گاهی وقتا توی زندگی ممکنه یه اتفاقی برای ما بیفته که خیلی مثبت باشه، میگیم به چقدر خوب، چرا اینجوری شد، و حتی خدایی نکرده ممکنه یک سری اتفاقی تو زندگیمون بیفته که بگیم وای چرا اینطوری شد. گاهی وقتا سعی میکنیم دنبال مقصر بگردیم، اما همه اینها بر میگرده به اعمال و رفتار ما. باید ببینیم که در گذشته چه کار خوبی انجام دادیم که نتیجه شده این، و یا خدایی نکرده چه کاری نبایستی